سلام و روزتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3 بجه بعد از چاشت و وقت کابل است و ما فرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در 1 ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی حضور رهبران طالب افغان در کشورش را پذیرفته و میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی میکنند و از خدمات صحی در این کشور بهره میبرند. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی آماده نشر خواهند بود. اما پیش از نشری همه سرویس خبری، خبرهای جهان را تا دقایق بعد همکارم زرغون منگل پیشکش خواهد کرد. اما پیش از آن ویدا برکی با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد پایان یافت. مقامات محلی بغلان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی دند غوری این ولایت 22 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و در نتیجه انتقال انتانات مختلف 26% نوزادان سالانه در کشور تلف می شوند. مشروع خبرها. مقامات قمندانی امنی ولایت ننگرهار میگویند که در گیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد با کشته شدن 5 مهاجم مسلح پایان یافت. فضل احمد شیرزاد قمندان امنی ننگرهار میگوید که در این رویداد 16 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند. حوالی ساعت 12 ظهر امروز یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد منفجر ساخت و سپس 5 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. چند قبل نیز در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد یک انفجار صورت گرفته بود که تلفاتی را در پی نداشت. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغورین ولایت چندین قریه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. عبدالستار بارز والی بغلان امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات ها 22 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 3 تن دیگر این گروه زخمی شده است. آقای بارز از مناطق عرق تیپه، نیاز الله، درقد و اکاخیل نام برده گفت که از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شدند و میگوید که عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی همچنان ادامه دارد. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. و خبر اخیر این که وزارت صحت افغانستان میگوید که در نتیجه انتقال انتانات مختلف 26% نوزادان سالانه در کشور تلف می شوند. احمد جان نعیم معین پلیس این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این وزارت برای کاهش مرگ و میر نوزادان از سبب انتقال انتانات شیوه های جدید تداوی را عملی خواهد کرد. آقای نعیم گفت که این برنامه نخست در 10 ولایت تطبیق خواهد شد و در نظر است تا 2 سال آینده در سراسر کشور عملی گردد. قرار معلومات وزارت صحت در حال حاضر از هر 1000 ولادت زنده 700 کودک سالانه در کشور جان می دهند. اکنون خبرهای منطقه و جهان را از همکارم زرغون منگل بشنوید.
رئیس اتحادیه اروپا دونالد تاسک امروز سفر به پایتخت های کشورهای بالکان دارد تا در مورد محدودیت های اخیری که این کشورها بر مهاجرین در سرحداتشان وارد نمودند صحبت کند. تاسک از زغرب پایتخت کرواشیا و سکوپیه مرکز مقدونیه دیدن می کند، جایی که رهبران آن اخیراً اعلان کردند روی اقدامات جدیتر برای مسدود ساختن راه بالکان برای مهاجرین غور می کنند. از این راه مهاجرین عبور می کنند که از شرق میانه روحی کشورهای شمال اروپا می باشند. این دیدار دونالد تاسک از مقدونیه و کرواشیا در حال صورت می گیرد که اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که اگر حکومت‌های اتحادیه اروپا در همکاری با همدیگر ناکام بمانند، این اتحادیه با یک بحران بشری که خودش ایجاد کرده است مواجه خواهد شد. تلویزیون دولتی ترکمنستان امروز گزارش داد که قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور فرد جدید را به حیث وزیر امور امنیت ملی ترکمنستان گماشته است. بر اساس گزارش ها غویچگیلدی خدای بردیوف وزیر امنیت ترکمنستان به موزیر سیهی از کرسیش کنار رفته و دوران غلدی بایراموف رئیس اسبق گمرکات ترکمنستان جانشین وی شده است. یک زن ازبک که اخیراً با سر بریده شده یک طفل دیده شده بود می گوید به دستور خداوند سر این طفل را بریده بود. گلچهره بوبو گلووا این مسئله را امروز قبل از آن که وارد محکمه در روسیه شود به خبرنگاران ابراز داشت. بوبو گلووا همچنان گفت گناهش را قبول می کند که یک طفل 4 ساله را که از وی نگهداری می کرد کشته است. محکمه منطقه پرنسسکی روسیه امروز فیصله کرد با محاضیر حفاظتی این زن برای 2 ماه در توقیف نگه داشته خواهد شد. مقامات می گویند بوبو گلووا از خلل دماغ متاثر است و مورد معاینات روانی قرار خواهد گرفت. هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در انتخابات میان حزبی 3 شنبه بزرگ یعنی دیروز از رقیبان خود پیشی گرفتند. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات آمریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کردند که می تواند در فعالیت‌های فضایی و هسته‌ای به شمول تولید راکت‌ها استفاده گردد. وزارت عدلیه آمریکا دیروز ایردال کویومچوی 44 ساله را که رئیس اجرایوی شرکت جهانی متالورگی LLC است متهم به این کار کرد که اگر جرم وی ثابت شود می تواند به حدود 20 سال زندان و پرداخت $1,000,000 جریمه محکوم گردد. و خبر آخر که سکات کلی فضانورد آمریکایی و میخائیل کورنینکو فضانورد روسی بعد از سپری نمودن حدود 1 سال در فضا امروز به زمین برگشتند. این فضانوردان بعد از 3.5 ساعت پرواز با یک فضانورد روسی به نام سرگی ولکوف در یک منطقه یخبندان قزاقستان با پاراشوت به زمین رسیدند. کلی و کورنینکو در 340 روز گذشته 5440 بار دور زمین گشت زدند و مسافه 143 میلیون مایل یا 230 میلیون کیلومتر را طی کردند. هدف این سفر دراز مدت که اولین چنین سفر طولانی به فضا برای یک آمریکایی می باشد آن بود تا قبل از سفر انسان به مریخ در سالهای آینده عکس العمل انسان را در برابر حضور طولانی مدت در فضا معلوم کند. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک حمله انتحاری در نزدیکی قنسلگری هندوستان در شهر جلال آباد رخ داد. سخنگوی وزارت خارجه هندوستان میگوید در نتیجه این رویداد به کارمندان قنسلگری این کشور کدام آسیب نرسیده است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان زندگی میکنند. رئیس جمعیت افغانی سرمیاش در بغلان از طرفهای درگیر جنگ در این ولایت میخواهد تا مانع انتقال اجساد از میدان نبرد نشوند.
از دو طرف درگیر میخواهیم در زمانی که اجساد دو طرف تبادله میشه با مور رضاکارای ما را مورد توهین و تحقیر قرار ندهند.
کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه سومین نشست رسمیشان را امروز در کابل برگزار کردند. در مسائل بین المللی میشنوید که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در انتخابات میان حزبی سه‌شنبه بزرگ در امریکا از رقیبان خود پیشی گرفتند. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم نشر می کنیم. در برنامه زن و زندگی میشنوید که
وزور سرش نکایش قبولان هرچی که ما او را خوش نگاه کنیم مثال، اما او که دلش شکسته است، او که به او نفر خوش نیست، ما چیز کده نمیتانیم.
از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه هستم، همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، یک عمله انتحاری امروز در نزدیکی قنسولگری هندوستان در شهر جلال آباد رخ داد. قمندان امنی ننگرهار میگوید در این انفجار بیش از 15 تن زخم برداشتند. برای داشتن جزئیات بیشتر، امین اکنون شو محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار را با خود در یک تماس تلفنی داریم. شنواری صاحب سلام، جزئیات تازه در مورد رویداد که امروز در نزدیکی قنسولگری هندوستان رخ داده چیست؟
تشکر از شما. شما گفتین امروز ساعت 12 بجه اول یک حمله انتحاری صورت گرفته در شهر جلال آباد نزدیکی قنسولگری هندوستان. بعدا 5 نفر افراد مسلح بالای قنسولگری هندوستان حمله مسلحانه صورت گرفته. یک ساعت درگیری دوام کرد و گفته پاسوال فضل احمد شهزاد قماندان ننگرهار 5 نفر افراد مسلح که بالای قنسولگری هندوستان حمله صورت گرفته بود کشته شده و در این حادثه 16 نفر افراد ملکی زخم برداشته که به شفاخانه انتقال کرده و 2 نفر از پلیس مجروح شده که اونا هم به شفاخانه روان کردن.
آیا درگیریه که بعد از این حمله به وقوع پیوسته بود اکنون پایان شده و سرکایی را که به گفته شما قبلا گفتین محاصره شده بود از محاصره دوباره بازگردیدن؟
فعلا وضعیت آرام است، عادی برگشته. نیروهای امنیتی در ساحه است، در مورد این حادثه تحقیق جریان داره و کدام گروه مسلح هم حمله مسئولیت این حمله را به دوش خود نگرفته.
تشکر بسیار زیاد. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی را از جلال آباد با خود داشتیم که در مورد رویداد امروز با ما صحبت میکرد. یک عمله گروهی امروز که هدف آن قنسولگری هندوستان در شهر جلال آباد بود ظهر امروز رخ داد که به گفته قماندان امنی ننگرهار 6 مهاجم میخواستند که قنسولگری هندوستان هدف قرار بدن که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و این مهاجمان صورت گرفت. از این جمله یک مهاجم خود انفجار داده و 5 تن دیگرش در درگیری کشته شده و همچنان ای گفته میشه که در این رویداد 16 ملکی زخم برداشتند. این را هم یادآور شویم که سخنگوی وزارت خارجه هندوستان ویکا سوارب در دهلی ناو صحبت کرده و عمله بالای قنسولگری هندوستان در شهر جلال آباد تایید کرده و همچنان گفته که تمام کارمندان قنسولگری هندوستان در جلال آباد مسئولند و به کس آسیب نرسیده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان به سر میبرند. سرتاج عزیز در واشنگتن گفته است خانواده های طالبان در پاکستان زندگی میکنند و از خدمات سی در این کشور بهره میبرند، اما طالبان به همه گپ های اسلام آباد گوش نمیدهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان صحبت در یک گردهمایی در نهاد شورای روابط خارجی امریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند، از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره مند می شوند و روی همین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفته است با آنکه رهبران طالبان افغان با خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند، اما به طور کامل تحت تسلط پاکستان قرار ندارند و نه هم به تمام حرف های اسلام آباد گوش فرا می دهند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان با اشاره به گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان می گوید گروه هماهنگ کننده چهار جانبه در اجلاس اخیر خود در ماه فوریه سال جاری کارهای مقدماتی را برای آغاز این گفتگوها انجام داده است و این مذاکرات تا 10 الی 15 روز آینده آغاز خواهد شد. سرتاج عزیز می گوید
In the coming days, 10-15 days, the first such meeting
در جریان 10 تا 15 روز آینده نخستین دور گفتگوها بین طالبان افغان و حکومت افغانستان می تواند آغاز شود و این یک پروسه ساده و هموار نخواهد بود. اما اگر دو فاکتور ثابت باقی بماند، یکی این که وضعیت همین طور باقی مانده و طالبان ساحات بیشتر را اشغال نکنند و همزمان دستاوردهایی را در میز مذاکرات مشاهده کنند، واضحاً چانس مصالحه وجود خواهد داشت و امید ما این است زمانی که گفتگوها آغاز شود سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد. سرتاج عزیز همچنان گفته است که در هفته‌های گذشته نمایندگان چین، افغانستان، پاکستان و آمریکا در چوکات گروه هماهنگ کننده چهار جانبه تدویر جلسه دادند که نتایج آن مثبت خواهد بود. با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان که به سلسله مذاکرات استراتژیک بین آمریکا و پاکستان به واشنگتن سفر کرده است گفته شده که پاکستان باید اسلحه اتمیش را مسئول ساخته و مقدار آن را کاهش دهد. در جریان مذاکرات استراتژیک مقامات آمریکایی از پاکستان همچنان خواستند که بر ضد تندروان در این کشور عملیات کند. این در حالی است که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان مسافرت اخیرش به ترکمنستان گفته است که از مقامات این کشور خواهد خواست که میزبانی یک دور مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را به عهده گیرند. اما سمیع الله یوسفزئی کارشناس امور سیاسی پاکستان و افغانستان میگوید اگر طالبان از تحت فشار پاکستان بیرون شوند ممکن است به یک خطر بزرگ تبدیل شوند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در صحبت با مقامات ترکمنستان همچنان در مورد این که گفته می شود گروه های افراطی و شورشی با هم نزدیک شدن ابراز نگرانی کرده گفته است که این مسئله می تواند برای افغانستان و کشورهای منطقه تهدید بیشتر را ایجاد کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان جمعیت افغانی سرمیاش در بغلان میگویند از آغاز درگیری تا کنون 80 طرف های درگیر در جنگ را از میدان های نبرد انتقال دادند. آنها از طرف های درگیر در جنگ میخواهند تا افراد ملکی را هدف قرار نداده و مانع کارمندان سرمیاش در موقع انتقال اجساد نشوند. همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده است.
دکتر حامد نیازی رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت ولایت بغلان میگوید از آغاز عملیات خورشیدی 20 در ولایت بغلان که از آن بیشتر از یک ماهی میگذرد اجساد زیادی باقی مانده در میادین جنگ از طرف های درگیر را انتقال داده و تعدادی از آنها را به خانواده هایشان سپردند.
یکی از وظایف ما تبادله اجساد دو طرف درگیر است که ما او را به اثر تقاضای فامیلایشان امو اجساد به فامیلایشان میسپاریم. درگیری هایی که در بغلان مرکزی و همچنان در دندغوری صورت گرفته، ما دو طرف درگیر اجسادش را برای فامیلایشان سپردیم. با دولت هم تفاهم میکنیم و اجازه میگیریم از مخالفین دولت هم تا ما امو برای ما اجازه بدن تا اجسادی که در ساحه جنگ موجود است اونا را ما و فامیلایشان بسپاریم.
آقای نیازی مشخص نساخت که چه تعداد اجساد را از میادین جنگ بیرون کشیده اند، ولی گفت هیچ جسدی باقی نمانده و هر جایی که جسدی از طرفهای درگیر بوده آن را تسلیم خانواده هایشان کردند. رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت ولایت بغلان با اظهار تأسف از اینکه تا حال موفق به نجات زخمی از میدانهای جنگ نشده اند گفت اگر زخمی را هم سراغ داشته باشند حتما به کمک آن نیز می شتوند. او به رادیو آزادی گفت تبادله یا انتقال اجساد در محلی که حتی موی سفیدان محل اجازه یا جرأت داخل شدن به آنجاها را ندارند توسط رضاکاران سرمیاش صورت می گیرد و در بسا موارد همین رضاکاران توسط طرفهای درگیر توهین، تحقیر و حتی تهدید می شوند. رئیس سرمیاشت ولایت بغلان از همه طرفهای درگیر جنگ خواست تا رضاکاران سرمیاشت را آنگونه که بیطرف هستند بیطرف بدانند و در انتقال یا تبادله اجساد به آنها همکاری نمایند.
ما من حیث مسئول یک نهاد خیری بیطرف از دو طرف درگیر، از دولت و همچنان از مخالفین دولت میخواهم که در جنگ و منازعات مسلحانه به افراد ملکی را هدف قرار نتن، همچنان خانه های مردم اینا هدف قرار نتن، تاسیسات عمل منفع، اماکن مقدس و همچنان از دو طرف درگیر میخواهیم در زمانی که اجساد دو طرف تبادله میشه با مور زاکارای ما را مورد توهین و تحقیر قرار نتن.
و افزود تا حال شاهد هیچ بی‌حرمتی به اجساد باقی مانده در میدان‌های جنگ نبوده و بعد از این نیز آرزو دارد و از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا به زخمی‌ها آسیبی نرسانند و اجساد را نیز مورد بی‌حرمتی قرار ندهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه سومین نشست رسمیشان را امروز در کابل برگزار کردند. رهبر این نشست را از جانب افغانستان اکلیل اکیمی وزیر مالیه و از جانب روسیه رینارد شگافوف ایت اقتصادی و تجارتی آن کشور به عهده دارند. وزارت مالی افغانستان میگوید در این نشست روی انکشاف روابط تجارتی و فرهنگی اردو کشور و بلند بردن ظرفیت های کارکنان امور بازسازی افغانستان بحث خواهد شد. آرزو قیاسی در مورد از کابل جزئیات دارد.
وزارت مالیه میگوید که در سومین نشست رسمی کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه روی توسعه تجارت میان هر دو کشور، بازاریابی برای کالاهای افغانی در مارکت‌های روسیه، مسائل فرهنگی و بلند بردن ظرفیت‌های کارکنان افغان در امور انرژی و فواید عامه بحث خواهد شد. اجمل عبدالرحیم‌زئی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان و روسیه علاقه‌مندند تا روابط تجارتی و فرهنگی هر دو کشور وارد یک مرحله جدید شده و انکشاف نماید.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور تقویت ببخشیم. بحث دو جانبه بالای مسائل تجاری، اقتصادی و مسائل تحصیلی صورت میگیرد. همراه از اینا تجار ملی کشور روسیه نیز آمدند تا با تجار ملی ما بالای مسائل تجاری اقتصادی بحث کنند و با هم در یک فضای خوب تجاری و کارها و فعالیت‌های خود ادامه بدهند.
آقای عبدالرحیم‌زئی افزود رهبری این نشست را که دو روز دوام خواهد کرد از جانب افغانستان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و از جانب روسیه رینارد شگافوف هیئت اقتصادی و تجارتی آن کشور به عهده دارد. نخستین نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و روسیه در سال 2012 میلادی در مسکو و دومین نشست مشترک اقتصادی میان این دو کشور در سال 2013 میلادی در کابل برگزار شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید آنان با در نظر داشته خواست روسیه می توانند همساله به هزاران تن مواد خشک تازه و محصولات زراعتی را برای این کشور آماده سازند. خانجان الکوزه معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زمان تجارت او سرمایه گذاری تا باید توجه شی دوستان علاقه لری دستان
به تجارت و سرمایه گذاری ما باید توجه شود. روزها در بخش ساختمان، ترانسپورت و معدن سرمایه گذاری کنند. در صورت که شرایط برایشان مساعد شود، در افغانستان سرمایه گذاری می کنند. آنان همچنان علاقه دارند تا از میوه های تازه استفاده کنند و ما تقریبا 500,000 تن میوه تازه و در حدود 60,000,000 تن میوه خشک سالانه تهیه کرده می تانیم.
برای توسعه تجارت میان افغانستان و روسیه در گذشته ها نیز تلاش های صورت گرفته است، اما گفته می شود که اکنون علاقمندی در این راستا بیشتر شده است. در حال حاضر افغانستان بیشتر با کشورهای چون پاکستان، ایران، چین و هند و با برخی کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی روابط تجارتی و ترانزیتی دارد، اما تجار افغان به این باورند که انکشاف روابط تجارتی افغانستان با روسیه باعث توسعه اقتصاد این کشور خواهد شد. آرزو قیاسی، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید عامل 26% مرگ و میر نوزادان را انتانات تشکیل میدهد. معین پلیسین وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای جلوگیری از انتانات شیوه تازه تداوی را آغاز کردند. به گفته مسئولان وزارت صحت عمومی مرگ و میر نوزادان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. نورالله شایان گزارش دارد.
وزارت صحت عمومی افغانستان برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان شیوه تازه را روی دست گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند عامل 26% مرگ و میر نوزادان عفونت است که استفاده از این روش تازه میتواند جلو عفونت ها در نزد نوزادان را بگیرد. احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عمومی به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این روش استفاده از کلورو هگزیدین یا مرهم است که در بند ناف نوزادان استفاده شده و مانع ورود میکروب به وجود نوزادان می شود.
سروی مرگ میری که در سال 2010 در افغانستان انجام شد در حدود 26.4% وفیات میان نوزادان نسبت انتان گزارش شده. کلورهگزیدین در 24 الی 48 ساعت بعد از ولادت باعث توقف نشونمای میکروب ها میشه و ولادت ها
از اجرای این برنامه بهبود صحت نوزادان، افزایش کیفیت مهارت و مراقبت های ولادی و پایان بخشیدن به مرگ و میر نوزادان در کشور گفته شده است. کلور هگزیدین در جریان چند ساعت از زمان تولد و در اولین هفته حساس زندگی تطبیق می شود. به گفته مسئولان این برنامه نخست در دو ولایت تطبیق شده و در جریان دو سال آینده در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه اکنون از هر 1000 ولادت زنده 77 نوزاد جان می بازد که این رقم در سالهای گذشته به 100 نوزاد می رسید. مسئولان این وزارت میگویند حکومت افغانستان متعهد است که این رقم تا سال 2020 به 25 تن برسد. از سوی هم کرین هولشاف رئیس منطقوی یونسف در جنوب آسیا میگوید استفاده از این روش رای حل بسیار ساده و قابل دسترس در مناطق دوردست واسیب پذیر است. داده کمی از روش های دیگر قادر هستند تا مرگ و میر نوزادان را به قیمت مناسب، یعنی کمتر از $1 برای هر طفل کاهش دهند. عمر مفید این محصول طولانی بوده و با حداقل آموزش و تجهیزات به آسانی قابل تطبیق می باشد. آگاهان امور سیاسی میگویند هر چند در 10 سال گذشته جامعه بین المللی پول زیاد را در بخش صحت کمک کرده، اما هنوز هم مرگ و میر مادران و نوزادان یک چالش بزرگ در کشور است. ازدواج های اجباری و پیش از وقت، کمبود کارمندان صحی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی از عوامل اساسی مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خوانده می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشکر از امرویتون با رادیو آزادی. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی تا دقایق بعد آماده نشر خواهند بود، اما پیش از آن سرخط خبرهای تازه و مهم را داریم که برای پیشکش آن همکارم زرغونه جان منگل در استودیوست.
در اثر حمله انتحاری امروز در نزدیکی قونسلگری هند در ننگرهار 16 فرد ملکی زخمی شدند. مقامات امنیتی می گویند که شش حمله کننده انتحاری از پا درآورده شدند. کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه سومین نشست رسمیش را امروز در کابل برگزار کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید عامل 26% مرگ و میر نوزادان در افغانستان را انتانا تشکیل میدهد. رئیس اتحادیه اروپا امروز سفر به پایتخت‌های کشورهای بالکان دارد تا در مورد محدودیت‌های اخیری که این کشورها بر مهاجرین در سرحداتشان وارد نمودند صحبت کند. مقامات امنیتی مقامات آمریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کردند که می تواند در فعالیت‌های فضایی و هسته‌ای به شمول تولید راکت‌ها استفاده شود. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان فرد جدید را به حیث وزیر امور امنیت ملی ترکمنستان گماشته است. و سکات کلی فضانورد امریکایی و میخائیل کورنینکو فضانورد روسی بعد از سپری کردن حدود یک سال در فضا امروز به زمین برگشتند.
تفصیل این خبرها را میتونید در وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم یک گزارش داریم از پروان. باشندگان ولایت پروان میگویند که تعداد گداها یا سوالگران نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد نایش سر به بازارها و ساحات پرجمعیت این ولایت زده و در این مورد یک گزارش تفصیلی را تهیه کرده است.
افزایش تعداد گداها در ولایت پروان از نظر باشندگان این ولایت یکی از معضلات اجتماعی است که بیشتر شدن نگرانی‌ها را نیز به همراه دارد. شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند افزایش تعداد گداها و یا سوالگران بعضاً سبب اذیت عابرین و کسانی که در بازار حضور می‌یابند می‌گردد.
اسمم از شاوچه از ولایت پروان، خودم از شاگرد نامبایی. از وقت گدالی گدایگر از یاسم سیاسرا دیگه ما کل پشت نان رایش ها میکنه، پدرش و مادرش روان میکنه که باش که ایلخمان نام به خانه پیدا شد. اگر نشود دیگه چاره دیگه نداره، دیگه چی کنند دیگه.
کار گدایی و افزایش این عمل را برخی از باشندگان ولایت پروان ناراحت کننده دانسته و به این باورند که به دلیل افزایش مشکلات بیکاری و گسترش فقر اقتصادی این پدیده رو به ازدیاد گذاشته است.
گدایی بیادر مردم میکنه، از بیکاری میکنه، بازش از تنبلی آمد، بازش از بیکاری است، بازش از متاد است. کار نباشه، بار نباشه، مردم بیکار باند، دیگه کدام پیشه نداشته باشه، مجبور است که گدایی کنه دیگه. دیگه کجا برد؟ سال قبل که بود گداییگر و قدر نبود،
چون که در نانبایی سابق که بود 500 بود تا 15 تا شده.
از نظر این تعداد از باشندگان ولایت پروان بیشتر کسانی که دست به تگدی میزنند زنان، دختران و کودکانند. برخی از این سوالگران میگویند از ناچاری و برای نجات از گرسنگی به گدایی رو آوردند.
نا نیافتیم، او نیافتیم، چای نیافتیم، از رو گدایگری برآمدیم. یک رو در گلو نمرده که بچکانی میبریم، در گلو نکشان او میچکانیم.
شماری دیگری از این زنان سوالگر میگویند جنگ و ناآرامی سالهای گذشته بر زندگی آنان تاثیرات بدی بر جا گذاشته که منجر به آن شده است تا دست به گدایی بزنند.
در فامیل خودم اینمیال هشت دفعه شعور ما کشتین، در دوران طالبا طالبا کشتیندش. سنوی مرد، مریض شد، سنوی دانه کشید مرد، بچه دگاه روسی کرد، زنش ناباشو میره گرفت که یا اولادهای تا بگی یا مره. به زنش اگرف رای شگرف رفت، چهار تا تیم جگردن مانده، به خاطر اونوان یه خیرات جمعه رو میبرم به اون نفقه میدم.
این پیرزن در مورد این که روزانه به چه مقدار درآمد از راه تگدی دارد میگوید؟
میشه 100 میشه، 1.5 صد میشه، 120 میشه، 200 میشه، 80 میشه. ایدوس که کلش مش نداریم که یکی شوه. پنج تا نان که از اینجا گرفتم رفتم. یا یک کچالو یا گی نان مرج یا گی نان اگه شد. یک پاک کچالو بخشم نمیبرم نان شد نان چای میدم شا.
در مورد این که چه تعداد از افراد شامل زنان، مردان و کودکان در ولایت پروان به کار گدایی یا سوالگری مشغولند، مسئولین میگویند هنوز در این باره منابعی که مکلفیت دارند ارقام دقیق جمع آوری نکردند. قدرت الله ریاضت، رئیس اداره کار امور اجتماعی ولایت پروان، در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
شبکه محافظت اطفال پروان اونا گداها و اینا را کوشش میکنن که در پلانشانه که سروی بکنن، تا فعلا سروی دقیق صورت نگرفته و چون مسئله گدایی یک چیز دائمی نیست، آدم نمیدونه مشخصا دقیق بگه که چند نفر است.
شماری از سوالگران از سایر مناطق افغانستان به این ولایت آمده و دست به گدایی میزنند.
یه ما خوک نظر است. دو دانه دختر رو دارم، دو دانه کم بچگک دارم. ما خانم تو در بدر شدم، دستم طالبی در بدر شدم. مگه ما دست طالبی در بدر نمیشدم اینجا مرگ میکایدم میکافتم بچه. بسیار که بغلطه 100 روپیه یک کنم 100 الهی 200 میغلطه بکدی 200 کای میشه. نیستم ما سیر هستم، نیستم ما گشنه هستم بچه، منم چرا هستم دیگه چی کنیم؟ دولت که اگر پدر ما باشه، ما یک برادر اگر مسکینی غریب ما باشیم، دما کمک نکنه که زمستان رو چی پچه ما میمره بچه.
این تعداد از گداها با این باورند که دولت نتوانسته است برای جلوگیری از افزایش عمل گدایی برنامه‌هایی را به اجرا بگذارد. آنان میگویند اگر برایشان زمینه یک کار فراهم شود، دست به تگدی نخواهند زد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فرشته نگاست، متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی تا دقایق بعد نشر میشوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد انتخابات میان حزبی ایالات متحده آمریکا. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در انتخابات میان حزبی سه‌شنبه بزرگ از رقیبان خود پیشی گرفتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
رسانه های امریکا گفتند هیلاری کلینتون امیدوار نامزدی برای ریاست جمهوری امریکا در انتخابات آینده از حزب دموکرات و دونالد ترامپ امیدوار نامزدی از حزب جمهوری خواه از جمله 12 ایالتی که دیروز در آن رای گیری صورت گرفت در 7 ایالت برنده شدند. اگر هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ به پیروزی های بزرگ خود ادامه دهند، امکان دارد نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را یقینی سازند. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه و بانوی اول سابق امریکا پس از پیروزی در این انتخابات میان حزبی به نظر می رسد که به انتخابات عمومی و رویارویی با دونالد ترامپ چشم دوخته است.
این انتخابات نسبت به هر وقت گذشته مهمتر می باشد و تبلیغات جانب مقابل به اوج خود رسیده است. تلاش تقسیم کردن امریکا میان ما و آنها نادرست است و ما هرگز اجازه آن را نخواهیم داد.
شمارش آرا نشان می‌دهد که برنی ساندرز رقیب هیلاری کلینتون در ایالت خودش ویرمونت و ایالت‌های اوکلاهوما و کلورادو پیروز شده است. دونالد ترامپ امیدوار نامزدی از حزب جمهوری‌خواه از فرصت پیروزی دیروز خود هم برای تاختن بر رقیب محتمل خود هیلاری کلینتون استفاده کرد.
و شما می دانید که من سخنرانی هیلاری را مشاهده کردم. او درباره کم بودن تنخواه و ناگواری همه چیز سخن می گوید، ولی ما این همه را درست می کنیم. او مدت طولانی در قدرت بود. اگر در این تمام مدت نتوانست کار را درست کند، در 4 سال آینده هم نمی تواند. وضعیت از بد بدتر خواهد شد.
دونالد ترامپ میزبان سابق یک برنامه تلویزیونی و تاجر جایداد و نظریات جنجالی خود خصوصا به ارتباط مهاجرین و مسلمانان مشهور است. شمارش آرا نشان می‌دهد که سناتور تد کروز رقیب دونالد ترامپ در ایالت خود تکساس و ایالت‌های اوکلاهوما و آلاسکا پیروز شده است و سناتور مارکو روبینو رقیب دیگر دونالد ترامپ در ایالت مینیسوتا برنده شده است، در حالی که خانم کلینتون به حیث یک نامزد متعارف با حمایت اقلیت‌ها و دیگران با قوت حزبی خود اعتقاد دارد، دونالد ترامپ با پیشی گرفتن در انتخابات میان حزبی تشکیلات حزبی جمهوری خواهان خود را غافلگیر نموده در برابر آن قرار گرفته است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. شنونده های عزیز، هرچند زنان در افغانستان به اساس قوانین کشور حق کار کردن در خارج از منزل را دارند، اما در بیشتر موارد زنان از این حقشان محروم ماندند و موانع جدی سر راه کار کردن آنان در خارج از منزل وجود داشته است. ما در این برنامه روی همین موضوع بحث داریم. مهمان برنامه ما حفیفه معروف، معاون بخش حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را در استودیو با خود داریم. به برنامه خوش آمدین خانم معروف. در آغاز از شما میپرسیم که در قوانین افغانستان در مورد اجرای کار زنان در خارج از منزل چی پیش بینی شده است؟
بله، با عرض سلام بر شنونده های محترم و خود شما، باید بگویم که در ماده 48 قانون اساسی به وضعیت بیان گردیده که کار حق تمام افغان هاست یا کار حق هر افغان است که مرد زن در بر میگیره، و از این معلوم میشه که از نگاه قانون در مقابل کار زن کدام ممانعت قانونی وجود نداره و اشتغال گفته که هر کس میتونه که به میل خود شغل انتخاب کنه و در هر شغلی که میخواید کار کنه، البته اشتغالشان از طریق مسائل مشروع باشه و مطابق قانون.
چی موانع بر سر راه زنانی که اجرای وظیفه میکنن در خارج از منزل در افغانستان وجود دارد؟
بله، چالش های زیاد سر راه خانمایی که در اجرای وظیفه میکنن وجود داره، هم در اجتماع، هم داخل منزل، هم بیرون منزل و هم در دفاتر و محیط کاری. مشکلاتی که سر راه مرد هست فعلا، همو این مشکلات سر راه خانم ها هست، با اضافه ای که مشکلات خانم ها زیادتر است. مثلا در سر دفاتر تبعیض علیه جنس زن دیده میشه که زنا را بسیار کم موقع میتن که دخیل باشن در کارهای کلان و در پست های کلان برای زنا لازم نمیبینن، چون همیشه در رس کارها مردها واقعی است مثلا، و اونا باورشون ایسته که مردها خوب مدیریت دارن و خوب کار میکنن، در حالی که ما میبینیم که زنها هم همچون مدیریت های خوب پیش برده میتونن و در خانه ها زیادتر مدیر خانم ها هستن و به شکل خوب مدیریت کرده میتونن تمام مسائل فامیل هم و مسائلی که در دفتر باشه هم به شکل خوب و درستش کار میکنن. چالش دیگه که سر راه خانم ها هست، فامیلای از اونا فکر میکنن که اگر خانم ها براین از منزل بیرو کار کنن درا آزار و اذیت میشن.
شنونده های گرامی، با امید از این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی مشنوید. مهمان برنامه ما حفیفه معروف، معاون بخش حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در مورد اجرای کار زنان در خارج از منزل با خانم معروف صحبت میکنیم. خانم معروف، برای افراد و یا خانواده هایی که مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشوند، قانون چی پیش بینی کرده است؟
بله، سوال بسیار خوبه کردین که مردم در این مورد یا کمتر میدانن یا خود مسئول فکر نمیکنن. در قانون منع خشونت علیه زنان در ماده 5ش 22 موارد مصادیق خشونت ذکر کردن که شماره 19 از این قانون نشان میده که هیچ کس از کار زنان، از تحصیل کردن زنان و از اینکه زن پیش دکتر بره یا در مورد صحت خود توجه داشته باشه ممانعت کردن نمیتونه و هرگاه کسی ممانعت میکنه این خشونت پنداشته میشه و مطابق قانون برشان جزا در نظر گرفته شده. خب در قانون من خشونت علیه زنا البته جزا کمتر است من تا برای تنبیه جامعه، برای اینکه جامعه بدانه که زنا هم حق کار داره، بسیار خوب است و ما زیاد خوش هستیم که در این مورد در قانون تذکر به عمل آمده که کس نمیتونه که مانع کار زن شه، بخاطر که زن هم حق داره که بخاطر پوره کردن ضروریات زندگی خود به شکل مشروع از تجارب خود که آموخته در جریان مکتب، از تعلیم و تحصیل که داره از او استفاده کنه و کار را پیش ببره تا که از او امکانات مادی را به دست بیاره و به خود، به خانواده خود و به اجتماع خود یک آدم مفید ثابت شه.
موقف زنانی که در اجتماع کار میکنن، وظیفه اجرا میکنن، در جامعه و خانواده چگونه است؟ چه موقف دارن اینا؟
خب در این مورد باید بگویم که یک حرف واضح است، کسی که یک جای کار میکنه دارای تعلیم است، دارای تحصیل است و خود شخصیت کاری از او مد نظر است در اجتماع که باید از طرف تمام اجتماع در نظر گرفته شود و واقعا در جایی که یک خانم کار میکنه موقف داره، در دفتر خود موقف داره، در اجتماع موقف داره، در ارگان هایی که به او ضرورت داره. اما در بعضی خانواده ها، آنچنان که کار مرد با ارزشتر تلقی میکنن، به کار زن چندان توجه نمیکنن و حتی شوهرها وقت به اصطلاح یک زیر دندان از اونا بیای میگه که بیشین دیگه نرو، به وظیفه ضرورت ندارم. باز در صورتی که به وظیفه حتمی ضرورت است و وقتی که یک انسان قادر باشه که در مقابل اجرای وظیفه یک مقدار پول به خانواده خود بیاره و مصرف خانواده بسازه، کار درست نیست که او بشینه. یعنی موقف خانم‌ها در خانواده‌شان فقط کمتر مورد توجه واقع میشه، ارزششان و معاششان، در صورت که در اجتماع، در بیرون از منزل، در دفاتر خود، در ارگان های دیگه که به اونا ضرورت است بسیار موقف خوب داره و در فامیل هم بعضن از روی اسادت و بعضن از روی کینوی گپا موقفشان پایین شمرده میشه.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم معروف و از این که روی انجام کار زنان در خارج از منزل به اساس قوانین افغانستان معلومات ارائه کردین و سپاس از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر شنیدند. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
من. موری کن هر زن که از خود دفاع کنه عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید زندگی را با خوشی و آرامش سپری کنید. آیا نکاح به جبر و اکراه از دید اسلام جواز دارد؟ و می توان با او گفت رابطه حلال زن و شوهری
است. بزور سرش نکاش قبولا، اما او که دلش شکسته است، او که به او نفر خوش نیست،
بزور دختر خودم میتن با پیسه مفروشن.
و آیا پرسیدن رضایت دختر در مسئله ازدواج ننگ و شرم است یا ضروری؟
اساس نکاح ایجاب و قبول است، بزور نکاح کردن از دیدگاه
اهمیت این مسئله را با پیامدهای او در زندگی و آینده دختران افغان با نظریات زنان و دختران متضرر و کارشناسان مسائل دنبال میکنیم. اما در آغاز مرور بر چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از فوزیه نوری میشنویم.
عدم حضور زنان در 4 دور نشست‌های گروه هماهنگی صلح با عکس‌العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر امراه شده است. اعضای این شبکه نتایج این نشست‌ها را به علت عدم حضور زنان غیر شفاف می‌دانند و تاکید می‌ورزند که روشن نبودن خطوط قرمز حکومت در پیشبرد این روند آینده زنان کشور را به خطر روبرو خواهد ساخت. این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با برگزاری نشست در عکس‌العمل به حضور سمبولیک زنان در شورای عالی صلح و عدم حضور زنان در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح از حکومت خواست تا در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. در کنار انتقاد شبکه زنان افغان از عدم حضور خانم‌ها در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح افغانستان، افزایش ناامنی‌ها در کشور، تلفات بیشتر خانم‌ها در درگیری‌ها و وضع پیش‌شرط‌های احتمالی از سوی گروه طالبان در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان از دیگر نگرانی‌های این شبکه است. اعضای این شبکه از رئیس جمهور خواهند تا با تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل به خاطر مشارکت زنان در پروسه صلح، حفاظت و حمایت زنان در روندهای سیاسی با تعهدات ملی و بین المللیش عمل کند. یک زن قمندان مخالفان مسلح را در بغلان کشت. با اساس گزارش آژانس خبررسانی پژواک، مسئولان محلی میگویند که یک خانم قمندان طالب را که بر خانه وی حمله کرده بود به قتل رسانده. مل پاسوال محمد ایواز نظیری قمندان امنیه بغلان گفته است 4 طالب مسلح در لباس نظامی امنیت ملی شبانگام داخل خانه بی بی ماه در منطقه خواجه الوان پل خمری گردیدند. وی افزود زمانی که مهاجمین با تلاشی و گرفتن اموال خانه پرداختند و میخواستند که دست و پای شوهر این خانم را بسته کنند، این خانم با تفنگ چرایی قمندان طالبان به نام سیلاب را از پا درآورده و یک طالب دیگر را مجروح نمود. نظیری علاوه نمود که خود خانم در جریان تبادل آتش نیز زخم برداشته و 4 طفلش که در یک خانه مخفی شده بودند با شمول شوهرش از این رویداد جان به سلامت بردند. اما طالبان ادعای کشتن یک تن از قمندانان خود به دست یک خانم در بغلان را دور از حقیقت می‌دانند و جدا رد می‌نمایند.
ما هر دو با هم با هیچ پای هم بنیاد هستی سازه.
شنوندای عزیز، از دید اسلام رضایت طرفین و توافق ارادی طرفین رکن حقیقی نکاح می باشد. اما در جامعه افغانی ما بیشتر مردم چنین نظر دارن و میگن شرم است، دختر چرا در چنین مسائل گپ بزنه، ما بهتر میدانیم، به هر چی تصمیم گرفتیم باید بپذیره. در بیشتر خانواده های افغان دختر را تنها وسیله برای کار خانه، ازدواج و تولد فرزندان میدانن، از این رو حق اظهار نظر را در هیچ مورد برش نمیدن، حتی در مسئله ازدواجش که رابطه به زندگی و آینده او داره. گفتنیست امکان داره برخی اوقات بعضی از تصامیم خانواده در زندگی دخترانشان مثمر باشه، اما شاید همیشه قسم نباشه. خانم خاطره باشنده شکردره کابل از ای که خانوادهش در نکاح خانم برادرش از زور و جبر کار گرفتن میگه هر قدر کوشش میکنیم تا او را خوش نگه داریم، اما کوشش ما بی ثمر است.
بزور سرش نکاحش قبولان، هرچی که ما او را خوش نگاه کنیم، مثال اولادش خودش هر جای ببره، اما او که دلش شکسته است، او که به او نفر خوش نیست، ما چیز کرده نمیتانیم. در وقت نکاح پدرش میگه، مادرش میگه، خواهرش میگه فلانی قبول داره و بری دیگه قبول است، اونجا میره نکاح بسته میشه، زندگی دختر و بچه بسیار به بدبختی پیش میره. از یام همین قسم بود که گفتم.
بله. خانم که نخواست نامش گرفته شوه با اظهار پشیمانی میگه دختر 14 سالش را با مرد 50 ساله که خانم قبلیش فوت شده بود نامزد ساخت. هرچند دخترک 14 ساله ای خانم نارضایتیش از ازدواج با او مرد 50 ساله ابراز کرده، ولی خانوادش به او توجه نکردند تا حدی که از خانه فرار کرده و در یکی از خانه های امن به سر می بره.
داماد باشه در می سید پینجا باشه دیگه. این دکتر گریان کرد ما دوزان گفتم چیزی که نصیبی گمایت قبول نداره. میره کاکاش بچل برد خانه خود. صبح که نفر زن آمد دکترتان در اینجا مغورستان هست.
گاه اوقات هنگام بستن نکاح دختر را مجبور می کنند تا بگویه بله قبول است. و حتی بسیار دیده شده که بجای دختر یکی از نزدیکان او مانند خواهر، مادر و یا عمه و خاله دختر صدا می زنند که عروس قبول داره. یکی از این حکایات را در این مورد که سرانجام تکان دهنده داشت خانم از ولایت غور قصه می کنه.
یک عروسی قوم خیش خودم بود. داماد تویانه زیاد هم داده بچه زیاد پیسه دار بود. مادرش به خاطر پیسه او را گرفته. در اتاق که عروس بود در مجمع بودیم. وقتی که شایده آمده دختر را پرسان میکردن دیگه. دختر هیچ رضایت نداشت. و مادرش در پولیش بود میگه گوه بگوه بگوه. شایده چندین بار پرسان کردن. دختر هیچ نگفت. تا بالاخره مادرش از طرف خود بلند صدا کرد گفت قبول داره. دختر یک زوف کرد. وقتی که شال چیز از روش پس کردن دیدن که از دانش قف میه با سامیده بودن که دختر کدام دوار خورده بود که دیگه بود دختر بیچاره ماند.
نازنین باشنده ولایت پنشیر یکی دیگه از دختران است که حق ابراز رضایت هنگام نکاح از او گرفته شده.
ما دیگه سنف شش مکتب بودم پدرم. لولو لوپان نمیتونستیم که نه چرا این کار میکنی. همیشه شوهرم که میامد من چیخ میزدم. 10 ساله بودم.
شوهر چند ساله بود؟
40 بود دیگه. پدرم گفتم پدر کار خوب نکردی. پرسانم نکردی. تو میگیری نمیگیری.
اما شاید دختران را هم سراغ داشته باشیم که رضایتشان در ازدواج از سوی خانواده پرسیده میشه و به حقوق اسلامی و قانونیشان ارزش قائلند. خانم خاطره یکی از باشندگان شکردری کابل یکی از این کسان است.
ما بسیار خوش هستم بر رضای پدر مادر رضای خودم همگی ما خوش هستیم. زندگی ما بسیار خوش پیش میره.
یعنی اما... نکایت خودت قبول
کردیم؟ بله نکای ما خودم قبول کردیم.
سر جبری نکردیم؟
نه خیر نیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
قابل یاددهانی است که در برخی از کشورهای پیشرفته اسلامی ملائمان و یا قاضی هنگام بستن نکاح دختر و پسر با هر کدام به گونه جداگانه میبینه و اظهار نظر و رضایتشان را از زبان خودشان میشنوه. آنگاه نکاحشان را میبندد. از این رو هیچ گونه جبر از جانب هیچ کس در نکاح دختر و پسر دخیل نبوده و هم یکی از ارکان مهم نکاح مراعات میگردد. احسان الحق حنفی یکی از آگاهان مسائل دین ضمن تأیید و مثبت دانستن این نکته با توضیحات میگه در کنار ابراز رضایت هنگام نکاح این هم خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند هم قرار بگیرند.
اساس نکاح ایجاب و قبول است. از یک طرف دعوت، از دیگر طرف قبولیت است. چی پس دا باشه یا چی با واسطه یک وکیل می باشه. با جبر، با زور نکاح کردن از دیدگاه دین مبین مقدس اسلام حرام است. رضایت دختر بسیار مهم است. اگر دختر راضی می باشه، سکوت خود اختیار میکنه یا خنده میکنه، هم رضایت شان است. حتی از دیدگاه دین مبین مقدس اسلامی هم تصویر شده که دختر و بچه باید یکی دیگر را ببینه. دختر نفهمیده که فکرش نمی باشه، بچه را میگه که امی دختر برات میگیری. خوب سیش کن. میگیری، بچه در جای استاد کدگی خبر نداره، برای دختر گفته می برای بچه میتمد. میگیری، وسایل دیگر قسمی که ما شما فعلا الحمدلله داریم. از طریق تلفن، از طریق نت، اسکایپ و غیره و غیره همراه یک دیگر گپ میزن. اخلاقش، فصاحتش، علمیتش، ادبیاتش فوراً از دو طرف معلوم میشه. از او هم میتونه که یک دیگر را مطالعه کنه، ببینه که زندگی آینده چی قسم تر میشه. شرن جواز داره.
دکتر عبدالرؤوف هیروی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل قانون و شریعت نیز ولایت زن را بر نفس او یکی از حقوق اسلامی می داند و عدم رضایت طرفین به خصوص دختر را در عقد نکاح باطل می خواند.
هرگاه در رکنی از ارکان عقد خلال وارد بشه باطل شناخته میشه. یعنی ایجاب و قبول رکن ازدواج است. وقتی که او رضایت نداشته باشه پس خود عقد به بطلان کشانده میشه. ما بنی علی الباطل فهو باطل. هر آن چیزی که مبنایش باطل باشه پس خودش هم باطل است. بنان بسیار هوشدار میدم در مسئله شریعت اسلام است. به این مسائل بازی نمیشه. امام اعظم به این واسطه استدلال کرده وقتی که ما برای زن حق میدیم که در اموال خود تصرف تصرف کنه. چرا به زو حق نمیدیم که در نفس خود تصرف کنه؟ ولایت بر نفس بیاندازه مهمتر از مال است.
اما سوال در این جاست که چرا قانون ازدواج میان بسیاری از مردم تطبیق نمیشه؟ باز هم آقای هیروی.
در افغانستان جاهای مختلف است که ارگانهای عدلی و قضایی در اونجا دسترسی ندارند. در این حال عرف و عنعنات مردم مطابق شریعت اسلام هم نیست، مطابق با قوانین هم نیست، باعث شده که در بعضی جاها این قانون به طور صریح و مورد تطبیق قرار نگیره. در بعضی از احکامی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده، در حقیقت بسیار با صراحت بیان کرده است که هرگاه شخص زنی را بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می‌گردد. بنان پیشنهاد ما ایست که آگاهی‌های حقوقی برای همگان برسه.
قاضی فوزی امینی، کارمند بخش تدقیق و مطالعات ستر محکمه افغانستان، میگه خانواده‌ها در حاصل کردن رغبت و رضایت دختر و پسر خیلی ها مسئولند.
ما رضا و رغبت هر دو جانبه، نه تنها دختر بلکه پسر هم بگیریم، که متاسفانه خانواده ها بعضن اصلا توجهی به این نقطه نمی کنن. اینطور تصور می کنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب می اندیشیم خوب است و بد، در حالی که اشتباهات پسند تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضن مشکلات دیگه میشه که جلوش خود والدین هم گرفته نمیتون. تعداد زیادی قضایا امروز راجستر میشه و میه کلش نتایج ازیست که همه جوانای ما و همه خانواده های ما درک کردن همی پروسی راجستریشن و حل مشکلاتشان بیشتر است.
بحث ما برمیگرده به ای که معضل نکاح اجباری بیش از همه برای دختران مشکل ساز است که خانواده و اجتماع نیز از این مشکلات بی بهره نمی مانند. از این رو حل او در صورت ممکن است که به علل و پیامدهای او در سطح جامعه توجه شود. گفتنیست علمای دین بیشتر از همه با وعظ در مساجد، در آگاه سازی از خان مردم و جلوگیری از حق تلفی و ظلم و خشونت و ازدواجهای ناقص که بدون رغبت یکی از طرفین و یا هم هر دو طرف صورت میگیره نقش مهم داشته میتاند.